راوی، صدای مدرسه نگاه. برای فهم خود نظریه ولایت فقیه و بعد علمی شخصیت امام و بعد فقهی شخصیت امام، چون داریم تبعیت میکنیم از یک روش، چون مدل کاری که اینجا ما داریم انجام میدیم یک مدل روایت گونه است و به تبع حتما نگاه های تاریخی توش برجسته است. امام گویا میشه از قبل از خودش هم یه جایی روایتش کرد و اونم اون شخصیتیه که به تصریح خود امام مهمترین شخصیت زندگی و گویا اثرگذارترین آدمیه که توی زندگی امام بوده. خب مرحوم آقای شاه‌آبادی هم بسیار بحثای عرفانی و بحثای فلسفی رو برای امام استادی کردن و گفتن، بحثای قرآنی رو گفتن، هم خودشون یه سری بحثایی دارن، یه سری نظریاتی دارن که حالا توی این کتاب شذرات جمع شده. توی گفت و شنودهای علمی بعضی وقتا که توجه میشه به خود کتاب شذرات، گویا شذرات یک مدلیه که شما اگر این کتاب شذرات رو قدری بهش بالو پر بدید، قدری توسعه بدید، میرسید به همین مفهوم ولایت فقیه امام و میرسید به همین مفهوم کنش فعالانه توی این عصر جدید و انقلاب و حرکت و حکومت داری. قدری درباره این گفتگو بکنیم که خود شخصیت‌های شاه‌آبادی و خود کتاب شذرات چگونه نسبت پیدا می‌کنه با شخصیت امام و با نظریه ولایت فقیه امام.
بله، ببینید تأثیر اصلی که امام از آقای شاه‌آبادی دارن به نظر حقیر اینه که یک سطح از عرفان اجتماعی رو امام از آقای شاه‌آبادی تلقی کرد. یعنی برخلاف باز خلاف آمد روزگار که معمولا عرفان توی ادبیات در واقع صوفیانه ما، که حالا اونم تاریخی داره، تقریبا از دوره صفویه تا امروز ادبیات تصوف ما به این شکل در آمده. خب شاید قبل ترش اینجوری نبود، اما به هر حال از دوره صفویه تا الان تصوف و ادبیات در واقع عرفانی ما با یه عزلتی، با یه دوری گزیدن از جامعه و حتی با یک نگرش منفی نسبت به جامعه و با یه نگرش در واقع فرار از معصیت، فرار از گناه، انگار جامعه کاملا گناه آلود است، کاملا زشت و پلشت است و ما برای اینکه خودمون رو در واقع تطهیر کنیم، خودمون رو پاک کنیم، باید حتما دوری بگذاریم از جامعه و امکان این که من برگردم تو جامعه و این حقایق رو بس بدم و شرح بدم هم گویا خیلی وجود نداره. دقیقا که این ذهنیت تو ادبیات عرفانی تقریبا مسلط بود که تو همین الان هم خب رشعاتش هست متاسفانه، که تا ادبیات عرفان و تصوف و معنویت و اینها مطرح میشه انگار یه انزوا، یه عزلت، یه کنار گیری از جامعه و فقط در حد مثلا ضرورات با جامعه ارتباط داشتن به ذهن بسیاری از در واقع افراد جامعه ما خطور میکنه وقتی صحبت از عرفان و تصوف و اینها میشه. ظاهرا امام تو دستگاه عرفانی های شاه‌آبادی به جد این عرفان اجتماعی رو درک کرده. اینکه نه، اتفاقا سالک عارف باید تو خود متن روابط اجتماعی سلوک بکنه، هم سلوک خودش باید تو متن روابط اجتماعی باشد و هم حالا از این مهمتر که اینجا دیگه به نظرم خود خوانش امام به خوانش های شاه‌آبادی هم میچربد و آورده بیشتری داره امام اینجا، اینی که اساساً سفر سوم و سفر چهارم برای سالک محقق نمیشه جز با ساخت جامعه، جز با ساخت جامعه. اصل این نگرش اجتماعی به عرفان محصول در واقع شاه‌آبادیه برای امام. خب اصل این که نگاه عرفانی باید بست اجتماعی داشته باشه، لذا خود امام داره تو خاطراتش که وقتی مثلا ما بعضا تهران مشرف می شدیم، چون بعد از 1314 دوباره شاه‌آبادی برمیگردن تهران دیگه، اصل قضیه هم خب این بود که آقای شاه‌آبادی خب امامت در واقع مسجد وسیعی توی تهران داشتن و خب به جهت اینکه یه مقدار گشوده بود نسبت به شرایط اجتماعی و شرایط سیاسی و خب میدونید به شدت جزء مشروط خواهان بود آقای شهابادی، یعنی موافق با مشروطه بود و حمایت از مشروطه داشتند و اینها، و نسبت به پدیده‌های مدرن هم گشوده عمل می‌کردن ظاهرا، چون اولین مسجدی که بلندگو وارد شده مسجد آقای شهابادی، اما ایامی که در واقع بعضی از متشرعین خب مخالف بودن که آقا اینا ابزار غرب است و مثلا میاد این بهش میگفتن صوت الشیطان، به بلندگو میگفتن صوت الشیطان، به آقای شاه‌آبادی هم وقتی بلندگو رو وارد کرد مسجد اعتراض کردن آقای شاه‌آبادی گفته بود که صوت الشیطان که نیست، هیچ صوت الرحمن خودم هم درش میدمم، یعنی نفس رحمانی که از طریق من داره توی صوت دمیده میشه. حالا به هر حال این چنین مخالفت هایی که بود، حالا هم به خاطر سابقه مشروط خواه بودنشون، هم به خاطر همچین گشودگی هایی که داشتن نسبت به مثلا فرض کنید مدارس جدید، نسبت به بلندگو، نسبت به بعضی از این اختزاعات مثلا فرض کنید جدید و اینها، بعضی از متشرعه مخالفت میکنن با امامت ایشون و حالا اقتدا نمیکنن، نمیدونم دو دستگی اتفاق بیفتد و فلان اینا، آقای شهابادی قهر میکنن میان قم، قهر میکنن میرن قم، و اون ایام عاشق عبدالکریم توی قم یه گشودگی داشت نسبت به اینکه همه سنخ علما و همه سنخ دانشها بیان تو قم و تو قم درس و بحث داشته باشن و قم در واقع اون در واقع فهم سنگرگاه اصلی بشه و تقویت بشه. بخاطر همین قهر آقای شهابادی از تهران، از اون ور با دعوت عاشق عبدالکریم برای باقی موندن تو قم در واقع همراه میشه و این 7 سالو بالاخره این وسط آقای شهابادی تصمیم میگیرن که تو قم باشن و کل این 7 سال هم خب ملازمت هست امامو داریم با درسای آقای شهابادی. بعد از 1314 آقای شهابادی دوباره برمیگردن همون تهران و همون مسجد دوباره امامت جماعت رو اونجا دارند. و حضرت امام تو خاطرات دهه اون دهه که اسم نداره دهه ده تو خاطرات دهه دهشون میگن هر وقت ما تهران میرفتیم خدمت آقای شهابادی هم میرسیدیم دیگه مسجد و اینها، بعد میرفتیم میدیم آقای شهابادی بعد از نماز داره معرفت میگه اونجا مفصل فال فلان اینا، بعد تعجب میکردیم که آقا شما این معارف رو چرا مثلا به اینا دارید میگید و اینا، بعد آقای شهابادی میگفت نه بذار از این کفریات به گوششون بخوره، بذار از این کفریات به گوششون بخوره، حداقل شنیدنش بهتر از نشنیدنش ولی که حالا اینا عمقش رو نمیدونم و ریشه هاشو چه بسا نتونن بفهمن یا نتونن همراهی بکنن، ولی حداقل به گوششون بخوره این حرف، بذار از این گفریات یه خورده تو جامعه پخش بشه. خب اینشون میده که کاملا ایشون سیره و در واقع بفرمایید رویهشون بست این معارف تو جامعه بود، لذا همون جزوهی که فرمودید بحث مثلا فرض کن شذرات که مجموعی از بحثای متکثر آقای شهابادی هست که تجمیع شده و به خصوص اون شرکت مخمسی که آخرش داره و اینها، اینا کاملا نشر عمومی می شد، یعنی برای عوام می نوشت آقای شهابادی اینها رو، درکی از اینجور نبود که مثلا فقط برای نخبگان درسش یا مثلا برای طلاب و اوضاع علمیه بنویسه، نه به روز اونجا تو محله شون پخش می شد و تو همون محله بخشایش رو عملیاتی کرده بودن. نشستم عرض میکنم یعنی یه طرح کوچکی از یک مثلا فرض کن طرحواری حکومت تو محله ایشون اینجا اجرا کرده بود. نشستم عرض میکنم لذا این که آره نگرش آقای شهابادی یک نوع نگاه اجتماعی به عرفانه، این خیلی پررنگ در آقای شهابادی و به نظرم امام از همینجا در واقع تأثیر پذیرفته، ولی افزوده داره امام. حالا افزوده ای که امام داره رو هم شما توی شرح فصوص در واقع بفرمایید امام میتونید پیگیری کنید، چون میدونید حواشی که امام بر فصوص نوشتن همزمان با درس های شهابادی بوده، یعنی همون 1307 تا 1314 که امام درس رو حضور داشتن هم به فصوص و هم به مصباح الانس حواشی رو می نوشتن که اون حواشی بخش زیادیش تقریر فرمایشات های شهابادیه، اما یه بخشش هست که نقد های شهابادیه و افزوده ای که امام اضافه کرده، تو همون حواشی فصوص هم میشه پیگیری کرد که حالا اونو من نیاوردم، البته خب ادبیاتشون ادبیات تخصصیه شاید خیلی قابل عرض و قابل در واقع ذکر نیست توی این جلسات، اما 1309 اون متن قبلی که خوندیم فواید رضوی 1308 بود اگه یادتون باشه. 1309 امام مهمترین اثر عرفانی شده بشت. خیلی عجیبه، ببین 2 سال تازه با شاهبادی آشناست. خب اما مهمترین اثر عرفانی امام اسباب الهدایه الی اسرار خلافت ولایت است. خب برای اینکه دوستان یه مقدار در جریان باشن، ببینید تو مباحث عرفان نظری ما دو محور اساسی داریم دیگه. یک محور اساسی بحث توحید ناب که حالا میرسه به همون بحث وحدت وجود و وحدت شخصی عرفا دیگه، به قول خودشون توحید حقه حقیقیه. دقیق کرد چه داشته؟ پس یه محور توحید ناب، توحید کامل، این قسمت میشه هستی شناسی عرفانی. یعنی انگار یک پایگاه در واقع جهان شناسانه و هستی شناسانه متقول در توحید، متقول در نگاه وحدت وجودی برای عارف پدید میاد در عرض حالا فلسفه. خیلی ها معتقدن در عرض فلسفه است، بعضی ها معتقدن که مهیمن بر فلسفه است. حالا ملا صدر تو حکمت متعالیش سعی کرد اینا رو آشتی بده دیگه، یعنی چارچوب فلسفی رو نزدیک کنه به همون هستی شناسی عرفانی و حسیلش در واقع شد حکمت متعالی ملا صدر که امام به جد مدافع و محکم روش وایستاده دیگه که حکمت صدرایی با او خوانش عرفانی خوانش شود. لذا مثلا شهید مطهری درس فلسفه امامی که توصیف میکنه تو یاد داشتاش میگه درس امام به شدت عرفانی بود، برخلاف درس های علامه طباطبایی که به شدت مشاع بود. یعنی علامه اون جنبه عقلی اسفار رو پررنگ میکرد و تراث رو بیشتر، تراث در واقع صدرا رو بیشتر میبرد روی ادبیات مشاع روشن و متدن، هرچند محتوا همین محتوای عرفانیه اما دستگاه دستگاه عقلیه. اما امام سعی میکرد که اون قسمت ذوقی شهودی اسفار رو برجسته بکنه، لذا درس امام بیشتر به سمت عرفان میل داشت، برخلاف درس های طباطبایی که بیشتر به سمت مشاعی. قضاوت شهید مطهری است چون درس هر دو استاد رو شهید مطهری درک کرده دیگه. حالا پس این یه محور هستی شناسی عرفانی که محورش در واقع توحید نابه. یه محور دیگه انسان شناسی عرفانیه. انسان شناسی عرفانی تو تئوری انسان کامل صورت بندی میشه، یعنی موحد کامل، موحد ناب. پس یه توحید ناب، یه موحد ناب، موحد کامل. تو اون موحد کامل بحث انسان شناسی عرفانی داره مطرح میشه که باز صدرا تلاش کرده که انسان شناسی فلسفی حکمت متعالیه رو نزدیک کنه به همین انسان کامل عرفا. درسته؟ پس تلاش صدرا اینه که تراث فلسفه رو با تراث عرفان متحد کنه و ملائم با هم در واقع تقریر بکنه. خب این کتاب امام تو محور دومه، چون امام معتقد تو محور اول کارهایی که هست خوبه دیگه، نیاز نیست با کار کنیم. توحید ناب و از ابن عربی تا سید حیدر آملی تا مرحوم ملا صدرا و محشین صدرا تا همین امروز از پسش برآمدند و الحمدلله تراث خوبی در اختیارمون هست و ما همونا رو قبول داریم دیگه. حالا اما تو انسان شناسی عرفانی امام ظاهرا مدعی بود که در نیومده هنوز، یعنی ناقصه و کار میخواد، لذا یه اثر تألیفی مستقل تو این زمینه نوشتم. آثار دیگه امام عرفانیاتش یا حاشیه است یا شرح، یا در واقع بفرمایید مثل همین تعلیقه، تعلیقه بر یه کتاب دیگه است میشه داشته، ولی این اثر نه، ابتداعا و از در واقع اول تألیف خود امام، قلم خود امام ابتداعا. خب حالا کار ندارم، نوآوری های امام تو این کتاب بسیاره، ولی یه خاتمه ای داره دوباره. من تو اون خاتمش بیشتر میخوام تأکید بکنم. مثل اول هدایه امام قالب ومیز ومیزه، یعنی هر فصل رو یک ومیز در واقع نامگذاری کردن، میاد میرسه به این ومیزهای آخر. تو این ومیزهای آخر میخواد اون اسفار اربعه رو صورت بندی کنه. خب توی اسفار اربعه میگه خب بعضی از بزرگان مثل آقا محمد رضای قمشه‌ای شیخ مشایخ ما بود، یعنی استاد مثلا فرض کنید آقای شاه‌آبادی و اینها، یا استاد مثلا آقای رفیع قزوینی، اینها مثلا اسفار اربعه رو یه جور صورت بندی کردن. امام نقل میکنه مال اونها رو ولی خیلی نمیپسند. بعد میرسه به اینجا که ومیز بعدین و اندی، این و اندی یعنی تغییر خود من از اسفار اربعه، سفر اول سفر دوم توضیح میدن. نکته ای که پررنگ اینجاست، که میگه ببینید عموم عرفا در طول تاریخ سفر اول نهایتا سفر دوم رفت. نهایتا سفر یعنی چی؟ سفر اول خروشنه، از خلق کنده شده و به حق رسید، سفر من الخلق الى الحق، درست شد و در واقع واقعا فانی شد، به فنا از خودش و فنا از نفسانیات شد بله. اما تو سفر دوم میره توی تجلیات و اسماء و صفات الهی، سیر در اسماء حضرت حق یا صفات حضرت حق یا بعضا تجلیات فعلیه در واقع حضرت حق، که امام میگه تو این دوتا سفر نقصان سالک هست و چون نقصان سالک هست شتهیات از اینا سر میزن، یعنی کل شتهیات و عرفا حالا نمونهاش پررنگه و اکثرا هم منتقدین به این شتهها اخذ میکنن دیگه، که مثلا فرض کنید یه عارفی مثلا میرسه به شهودی بعد میگه سبحانی ما اعظم شأنی نمیدونم لیس فی جبتی الا الله فلان، اینا رو امام میگه اینا شته دقیق کرد و این به خاطر اینه که یظهر له شیطانه الذی بین جنبه، یعنی هنوز اون شیطان بین جنبه یعنی نفسش هنوز هست و هنوز این باعث میشه این شتهات ازش صادر بشه. حالا کنه بعد میرسه به اینجا که سفر سوم سفریه که عموم عرفای ما اصلا نرسیدن بهش، سفر سوم سفریه که از حق دوباره باید برگرده به خلق، دقیق کرده، یعنی بعد از اون دعوا شهود ذات و اسماء و صفات و تجلیات و اینها باید حالا اون معنایی که اونجا براش حاصل شده رو برگردونه به سمت خلق دیگه. این بازگشت به سمت خلق رو امام میگه این برای رسول اتفاق میفته، رسول رسالت عملا همینه که اون پیامی که اون بالا درک کردی رو بیاری دیگه، دقیق شد شد. بعد میگه خب حالا این سفر سوم، سفر چهارم چیه؟ سفر چهارم اینه که خب حالا یا ابوالفضل دیگه باید دستگیری کنی از این جامعه، دستگیری کنی از این امت و اینا رو با خودت سلوک بدی، اینا رو ببری بالا. ببین تئوری امت و امامت امام اینجا شکل میگیره تو سفر چهارم اسفار اربعه سلوک انسان موحد و انسان سالک، دقیق چه داشت. بعد تعبیر امام خیلی عجیبه دیگه، تعبیر امام اینه که ثم یأخذ فی السلوک فی السفر الرابع و هو من الخلق الذی هو الحق ای من حضرت الاعیان ثابته الی الخلق، یعنی از اون در واقع اعیان ثابته برگرده به خلق، یعنی به اعیان خارجیه منتها بالحق و خود این خلق را حق ببینه، ببین خود این خلق را حق ببینه. همون نکته که اول عرض کردم که امام به جامعه به مردم نگاه مثبت داشت و اینا رو همه رو داره فطرت مخبوره الهی میدید که میشه اسارش کرد، میشه هدایتش کرد، میشه حرکتش داد، میشه دستش رو گرفت با خود اون انسان سالک بردش جلو، دقیق کرد. بعد میگه خب حالا تو این سفر چه اتفاقی میفته؟ خیلی عجیب، میگه تو این سفر و فی هذا السفر یشرع پیغمبر اکرم یا ائمه خدا تو این سفر چهارم تشریع میکنند، یشرع و یجعل الاحکام از ظاهره القالبیه و الباطنه القلبیه، اینجاست که احکام اسلام به وجود میاد، چه احکام ظاهری فقهی، چه احکام اخلاقی و مثالی، چه اخلاق، چه احکام عقلی و باطنی و قلبی، عرفان عملی مثلا، همش عرفان عملی، اخلاق و فقه همه در سفر چهارم شکل میگیرد. برای چی؟ برای اینکه تو این قوس صعود بتونه تدبیر کنه فرد و جامعه رو، اداره کند فرد و جامعه رو، تو تعریف فقه ما متأسفانه رو تئوری واقعی اداره حیات فردی و اجتماعی و یخبر و یوم بعن الله و صفاتی و اسمایی و المعارف الحقه علا قدر استعداد المستعدی، که به اندازه طاقت بشری، به اندازه قدر فهم اینها باید همه رو بگه، به اندازه فهمشون ولی همه رو باید بگه، یعنی هم ذات بگه، هم اسما بگه، هم صفات بگه، هم تجلیات بگه، هم فقه بگه، خب اما به اندازه فهم اینا بگه که اینا قول و دیوونه نشه، قاطی نکن، متوجه شد؟ خیلی عجیبه دیگه، میگه که ولی علم ان حاضر اسفار اربعه لابد و ان تکون لکل مشرع مرسل، هر مرسلی که صاحب شریعته روی هر مرسلی که صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب فقهه، باید این اسفار اربعه در وجود خودش به تکامل رسونده باشه. منطقه که المراتب مزالک متفاوته، مراتب هر کدوم از این سالکان و مشرعان متفاوته. مثلا حضرت موسی یه فعلیتی داره، حضرت عیسی یه فعلیتی داره، اینا رو میرسونه تا میرسونه به نبی اکرم. به نبی اکرم که میرسه میگه این ختمه. درسته؟ میگه این چی؟ یعنی چی ختمه؟ میگه ختمه به خاطر اینکه جامع ترین تجلیه و همه اسماء و صفات در او هست. چون جامع همه اسماء و صفات شده، شریعتش هم شده ختم شرایه، شریعتش هم شده ختم شرایه، چون تو درک مراتب از همه جامع تر درک کرده. درست شد؟ بعد تا میرسه به اینجا که وعلم ان هذه الاسفار قد تحصل للاولیاء الكمل ايضا، برای بعضی از اولیاء کمل هم این اسفار اتفاق میفته، یعنی فقط مخصوص به رسول مشرع نیست، برای اولیاء اتفاق میفته. مثلا چی؟ مثلا حتی سفر رابع، حتی سفر چهارم، که امام میگه حتی سفر رابع فانه حصل لمولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین، که بعد در جای دیگه ای داره که از زهرا داره سفر چهارم بود. اینو خیلی از عرفا ندارند که از زهرا با وجود اینکه بالاخره به هر حال جزء اولیاست و جزء معصومینه، اما داره سفر چهارم نمیدونن از زهرا رو. امام اصرار داره که از زهرا هم داره سفر چهارم. اساسا اون روایت حجت الله علی الحجج رو امام اینجوری معنا میکنه. حجت الله علی الحجج رو امام اینجوری معنا میکنه. و بعد میگه خب حالا این اولیا امیرالمومنین و در واقع ائمه معصومین با وجود حضرت ختمی چجوری تشریع میکنن؟ خب اگه نگفتیم شریعت پیغمبر ختم شرایه، اگه پیغمبر ختم شرایه، پس امیرالمومنین و اولاد چجوری سفر چهارم میرن؟ چون سفر چهارم ملازم بود با مشرع بودن دیگه. درست شد؟ امام فهمد که بله، الا ان النبی صلی الله علیه و سلم لما کان صاحب المقام الجمعی لم یبق مجال للتشریع لأحد من المخلوقین بعده، دیگه مجالی برای تشریع باقی نمونه بعد رسول اکرم. منتها فل رسول الله هاذ المقام بالاصاله ول خلفائه بالمتابعه و تبعیه. ببین این ادبیات بعدا خیلی باش کار داریم، این همون ولایت مطلقه مفوضه بر رسول اکرمه که امام بعدن میگه که شعبه حکومتی از اون ولایت مطلقه مفوضه به رسول اکرم به فقیه حاکم تو عصر غیبت واگذار شد، به تبع، بالمتابعه، نه بالاصاله. یعنی تشریع تو پیغمبر اکرم بالاصاله است، تو اولاد، تو امیرالمومنین و اولاد معصومینش به تبعیه و بالمتابعه است، اما همون ولایت مطلقه است. درست شد؟ بر فقیه حاکم تو عصر غیبت که میرسه امام، میگه حکومت و اون مناسب سیاسی و اجتماعی نبی اکرم و امام به فقیه حاکم مطلقاً سپرده شده. که بعدم میرسیم دیگه تو اون نامه سال 66 هم امام دقیقاً همین رو میگه. دقت کردی چطور شد؟ میخوام بگم این خواستگاه انسان شناسی ولایت فقیه امام مصباح الهدایه است و امام معتقده که تو عصر غیبت این راه منسد نیست. فترت تو خلقت اتفاق نیفتاده که بگیم مثلا تو این هزار سال، تو این معاذالله مثلا 1200-300 سال، چه بسا بیشتر، انگار نغز غلط شده تو خلقت انسان، انگار دیگه انسان به این مراتب نمیتونه برسه یا جامعه به این مراتب نمیتونه برسه. امام میگه نه، راه باز، هم برای انسانهای سالکی که میخوام به اون سفر چهارم برسن راه بازه، هم برای جامعه راه بازه که بتونه بفهمید تربیت بشه ذیل اون انسان سالک و بره جلو. اساسا ایده امت و امامت امام، ایده ولایت فقیه امام، خواستگاه عرفانی و حکمیش اینجاست. 1309 بسمه الهدای دقیقی از جدو شد. بعدن میرسیم دیگه توی بحثای فقهی تر، امام این خانش عرفانی و حکمی رو صورتبندی فقهی ازش ارائه میده و به نظرم میرسه این اون خلعی بود که عایشه آبادی داشت. عایشه آبادی تمرکزش رو عرفان بود، خوبم هستا، خواستگاه خوبیه، پایگاه خوبیه، خیلی افق و شایی هم میکنه، خب، اما بستش و اجتماعی شدنش فقه میخواد. امام اون خلأ فقه رو پر کرد تو ادبیات های شاهابادی، و البته خب ارتقاهای عرفانی هم داره، سر جا خودش میشه مفصل تر بحث کرد. دقیق کرد جدا شد. پس 1108-1109 فعلا اون خواستگاه عرفانی معرفتی امام برای ایده ولایت فقیه و نوع نگاهش به جامعه، نوع نگاهش به سیاست میرسیم بعدن. امام همین تشریع رو میگه همون تقنینه، همون تقنین همون سیاست به معنی العام و مفهوم عام الاسلام و هو الحکومه است. میشه شد خواستگاهش اینجاست، اما امتدادش کاملا آره دیگه، ادبیات فقهی داره و امام کاملا داره تلاش میکنه با همون فقه مصطلح، با همون استظهارات فقه متعارف تاریخی، این معارف نورانی رو بیاره تو فهم لسان ادله و با همون شیوه ها استظهار فقهیش هم در واقع بتونه صورت بندی کنه دیگه.
پس نکته ای که اینجا هست اینه که امام نه تنها تونسته خود مسئله عرفانی رو فهم بکنه، نه تنها تونسته مسئله فقهی رو فهم بکنه، بلکه فراتر از این تونسته بین اینا نسبت برقرار بکنه، از یه علم بیاره و توی یه علم دیگه سرریز بکنه و بالاتر از اون حتی صورت بندی بتونه بکنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون، لطف کردید.